بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برا شادی قلب اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابا عبدالله سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری و انشاء الله نابودی آل سعود صلوات دوم را هم بلند بفرستید. در جریان کربلا که مصیبت عظمایی برای عالم اسلام واقع شد، افرادی را که با این جریان در تقابل بودند در طول زمان از زمان خود این واقعه بزرگ تا الان افراد حدود 13-14 دسته شدند. من برای عزیزانم این دسته ها را تک تک بیان می کنم، یه توضیح هم خواهم داد. از همه عزیزان خواهش می کنم به هر دسته را که می رسیم اول به خودمون یه محک کنیم که در این دسته من داخلم یا داخل نیستم. اول خود را بیابیم در این جریان، بعدم به اطرافیانمون، اونها که با ما هستن، به مسئولین خودمون که این مسئول مسئول جزئیه یا مسئول بزرگیه، اینها رو به اینها محک کنیم تا افراد را بهتر بشناسیم. در مغازه زرگری برای زرگر طلا زیاد میارن، یه سنگ محکی زرگر داره به این طلاها میزنه، اگر طلا بود یا مطلا طلا نما معلوم میکنه و اگر طلا بود عیار چقدره او را هم مشخص میکنه و لذا صدها فرم طلا براش بیارن سرش کلا نمیره چون سنگ محک داره. بر اینکه در این زمانها سر ما کلا نره، افراد را بشناسیم، به شعارهای افراد بسنده نکنیم، باید با ملاک بریم جلو. ولذا بنده انشاءالله امروز این دسته ها را دونه دونه عرض خواهم کرد. البته بعضی دسته ها از تا ادرده ماها بیرونه، به ما ربطی نداره، اما بقیه به ما مربوط میشه. باید ببینیم وضع خودمون را و وضع مسئولین را در این جریان. باز تأکید میکنم وضع مسئولین، مسئول اداره‌ایه، معاون اداره‌ایه، یا دبیرستانیه، یا دانشگاهیه، یا شهرداره، یا فرمانداره، یا استانداره، یا وزیره، به هر حال برای ما فرقی نمیکنه. برای ما جایگاه این فرد مهم نیست، اون که مهمه اینه آیا طرف حسینه یا طرف مقابل حسین. دسته اولی را که مورد بحث افرادی هستند در کربلا کنار امام حسین بودند، با امام حسین در نبردها همراه بودند، اینها جون به کف گرفتن و فدای ابا عبدالله کردن. اینا عزیزانی بودند که خود امام حسین در شأنشون فرمود شما اصحاب من افرادی هستید که مثل شما نیامد و نخواهد آمد. اینا انصافا استثنایی این عالم بودند، افرادی بودند در تعابیرشون تعابیر سنگینی داخل بود. شب عاشورا که امام حسین فرمودند به اصحاب دشمن با من کار داره، اگر دست به من پیدا کنه با دیگری کاری نداره، از شب استفاده کنید برید. اینها تک تک بلند شدن با گریه، با حالت بغض کرده، یا حسین تنهاد بگذاریم کجا بریم؟ یکی عرض کرد یا حسین در رنده بیابان پاره پارم کنن اگه تو را تنها بگذارم. اون دیگری بلند شد یا حسین اگه تنهاد بگذاریم جان سالم به در ببریم، قیامت به مادر زهرا چی بگیم؟ بگیم عزیز جانت را در بین گرگ ها تنها گذاشتیم، خود جان به سلامت بردیم. مثل زهیر بلند شد گفت یا حسین به خدا حاضرم هزار بار منو بکشن زنده کنن باز منو بکشن، از تو بتونم بلا رو دور کنم. دونه دونه بلند شدن، ابراز محبت کردن، ابراز علاقه کردن، و عدی همه حرفاشونو زدن. امام فرمود حالا دونه دونه بیایید جلو. امام انگشتاشونو باز کرده فرمودن بین دو انگشتام جاتون در بهشتو ببینید. نمیدانم حسین به اینا چی نشون داد. دیگه اون شب رو پاهاشون بند نبودن، دو رکعت نماز بخوندن، نگاه به آسمان میکردن این شب کی میخواد تموم بشه، فردا صبح کی میخواد طلوع بشه، چرا انقدر این شب طولانی شد؟ آن به آن انتظار فردا رو میکشیدن که جنگ شروع بشه، به میدان جنگ بیان، یه جنگ کوتاهی و شهادتی و آنچه حسین بونها نشون داد به او برسن. سر پاهاشون اینا بند نبودن. اینا افرادی بودن جدن زبان قاصر از بیان مقام اینها. الان امام زمان سلام الله علیه کنار قبر این عزیزان میره، با این تعبیر که در لسان عرب به محبت زیاد از او تعبیر میارن به شهدا میفرماد به ابی انتم و امی پدر مادرم فدای شما باد که جدم حسین را تنها نگذاشتید. یه تعبیر دوم امام زمان داره، من فقط این تعبیر را عرض میکنم. از عمق این تعبیر زبونها عاجزه. فرمودن خدا من مهدی رو با شما محشور کنه. این تعبیر تعبیر بسیار عجیبه. اون کسی را که امید تمام انبیا بود، امید تمام ائمه طاهرین بود، امید تمام صالحان و اهل ایمان بود، این بفرماد خدا منو با شما محشور کنه. این نشانه مقام عجیب اینها در نزد خدای عالمه. جناب حبیب ابن مظاهر یه فرد عادی نیست. در روایت داره وعدی حبیب بر زمین افتاد با نل انکسار فی وجه الحسین، در چهره امام ناراحتی مشهود شد که حبیب بر زمین افتاد. اینقدر به حبیب امام حسین علاقه مند بود. در زمان نادرشاه گفت که قبر حبیب را بشکنید، نبش قبر کنی، میخوام بدن حبیب رو ببینه. گفت نادر نبش قبر حرامه، اونم بدن حبیب؟ گفت فرمان باید انجام بدید. بناتون قبر را کند، در رفتن پایین به یک بدن بی سر که رسیدن به کربلا یک زلزله سنگین افتاده. وقتی زلزله آرام شد بدن بی سر حبیب سر در بدن نداره، بدن بی سر نشست. ادی حلقوم یه ندا اومد، حل قامت ساعه، آیا قیامت برپا شد؟ تو جمع یکی گفته ما قامت ساعه، هنوز قیامت برپا نشد. دوباره حبیب دراز کشید. بعد 14 قرن بدن بی سر حبیب مینشینه، صحبت میکنه، عکس العمل نشون میده. اینها مرده شونم زنده است، یه عده زنده شونم مرده است. اینا یه همچین عزیزانی بودن. جناب سید ابن عبدالله یه آدم ساده ای نبود. وقتی امام به نماز ایستادن، اینا جلوی امام وایستادن که تیر بگیرن. یه سنگی برای ما پرتاب میکنن، ما دست و بالا میاریم، سرمون رو کج میکنیم، جامون رو خالی میدیم، به ما سنگ اصابت نکنه. اینها ایستادن که تیر بگیرن. بعدی تیر داره میاد، یه صدایی با خودش میاره. اون طرف ما میستادن که تیر به اینها اصابت کنه، به امام اصابت نکنه. حالا تیر داره میاد، تو صورت میاد، تو چشم افراد میاد، تو دهان افراد میاد، تو گلو، تو سینه، تو قلب. اینا مهم نیست، فد به حسین تیر اصابت نکنه، ما فدای ابا عبدالله. همه صبح عاشورا وقتی آفتاب طلوع کرد، خدا لعنت کنه عمر سعدو، گفت لشکر شهادت نزد امیر بدید، اولین تیر را من پرت کردم. تیری طرف لشکر حسین پرتاب کرد. وقتی عمر سعد این کار را کرد، تیرداران لشکر عمر سعد لشکر امام را تیرباران کردند. یک بخش عظیمی از سربازان امام حسین همون اول کار با یک دونه تیر به شهادت رسیدند. اما این سید ابن عبدالله که جلوی امام وایساد تیر بگیره، وقتی امام سلام نمازشون رو دادن، دید امام نمازشون به تمام رسید، بر زمین افتاد. 13 چوبه تیر تو بدن سعید کاشته شده بود. اصلا جای تعجبه، آدم با تیر اول میره، نه با تیر دوم، نه با تیر سوم، چطور 13 چوبه تیر به بدن اصابت کرده؟ این حمود روپا وایساده بود و امام رو محافظت میکرد. امام که سلام نماز رو داد، سعید بر زمین افتاد. امام اومد بالای سر سعید، سعید چشماشو باز کرد، دید امام بالای سره. یه جمله سعید به امام عرض کرد، جدن این جمله رو باید تابلو کنن، به تاق دنیا نصب کنن، مردان عالم این تابله را ببینن، مردانگی را یاد بگیرن. امام آمد بالای سر، یه جمله کوتاه گفت، یا حسین، آیا به عهدم وفا کردم یا نه؟ چیان اینا؟ فرمودن آری به عهدت وفا کردی، از ما در رفتن به بهشت سبقت هم گرفتی، بهشتم مقابل خود من نشسته هستی. در کربلا با حسین بودن، در بهشتم کنار امام حسینن. الان شما عاشورا میخونید، در کنار سلام به حسین به اینا هم سلام میدید. وقتی راک امام زمان تشریف آوردن، بعد امام زمان رفتن، اعتقاد ما بر این رجعت میاد جلو و تمام ائمه بلا استثناء به دنیا بر میگردن، دوباره حکومت میکنن. اینها هم با حسین بر میگردن، کنار حسین هستن، کربلا با حسین، بهشت با حسین، در سلام با حسین، در رجعت هم با حسین. اینا استثنائی عالم هستند. اینا آدم ساده ای نبودن که خدا به آبروی پیغمبر آل ما بیچاره ها را انشاءالله به خدا با اینا محشور کنه. انشاءالله به شأنشون یه صلوات بلند بفرستید. دسته دوم افرادی هستند بعد جریان کربلا رو کار اومدن. اینها در کربلا حسین را یاری نکردند. بعدها پشیمون شدند. عنوان توابین به اینها داده شد. اینها یک کار خیلی زیبایی کردند. کار زیبا این بود، لباس از تن در آوردند، کفن به تن کردند، غسل شهادت کردند، شمشی از غلافها در آوردند، غلافها را هم شکوندند، گفتند این شمشیر به غلاف نمیره الا یا کشته بشیم یا این ظالمها را بکشیم. اینا تمام جنگیدند، گفتند حسین تشنه لب از دار دنیا رفته، ما هم آب نمی نوشیم، با لبان تشنه، با کفنها به تن، با غسل شهادت به میدان آمدن تا نفر آخر کشته شدن تا بتونن از حسین طرفداری، با قاتلان حسین بجنگن. کار خیلی عالی انجام گرفت، اما یک مشکل عمده داشت. مشکل عمده این بود، اینا چرا با حسین همراهی نکردند؟ چرا حسین رو تنها رها کردند؟ بعدها بلند شدند، عنوان توابین قیام کردند. اگر همینها در کربلا بودند، اگر همینها کنار حسین می جنگیدند، شاید صحنه کربلا فرم دیگری رقم می خورد. یه اشکال بسیار عمده این وسط هد، چرا هنگام قیام حسین شما قیام نکردی؟ چرا هنگام رفتن حسین به کربلا حسین همراهی نکردی؟ کار آخرتون عالی بوده، همه کشته شدید، اما حسین زنده نشد. حسین را کشتن، سر از بدن جدا کردن، به نیزه ها گذاشتن، دشت و بیابون گردوندن. تازه از خواب غفلت در آمدید، تازه بیدار شدید، قیام عالی اما به موقع نبود. قیام به موقع اثر میکنه. اونجا که آدم باید قیام بکنه، قیام بکنه. مثل کار مختار، مختار خیلی خدمت کرد. ظالمان کربلا تک تک گرفت، به سزا اعمالشون رسوند، همه اینها را به درک واصل کرده. اما یه دونه سؤال رو سر مسلم، رو سر مختار هست، چرا وقتی حسین عازم کربلا بود کنار حسین حاضر نبودی؟ این دسته دوم. دسته سوم افرادی هستند که انشاءالله شما هم جز این دسته باشید انشاءالله. اونه که در کربلا نبودن، از در زمان کربلا اینها موجود نبودن، اینها بعدها روی کار آمدن، مثل شما عزیزان که الان روی کار آمدید. اینا افرادی هستند که در شأن اینها فرمودن من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه. هر کی بر حسین گریه کنه، بر حسین بگریونه، یا خود را به حال تباکی در بیاره، بهشت برای او هست. شما عزیزان انشاءالله تو خط ابا عبدالله عزاداره، عزای ابا عبدالله، چشمان گریان در مصیبت ابا عبدالله، اینا انشاءالله اهل نجاتن. با این یه دونه قید که این عشق به حسین رو سیاسیش نکنید، عشق به حسین رو همراه داشته باشید. از همه عذر میخوام، به تک تک از شما دارم عرض میکنم، کسی به شما برگه ای نداد، آنچه دادن به شما از شما نگیرند. خدا با ملاک میده، با ملاک میگیره. تا با حسینیم، با حسینی پا را کج گذاشتیم، داده ها را پس میگیرن. و انشاءالله با این قید در این مسیر باشیم، با این قید حسین با کسی معامله نکنیم. تو عزای حسین، عزادار حسین اگر باشیم، فله الجنه، انشاءالله اهل بهشت خواهیم بود. این دسته سوم. دسته چهارم افرادی هستند اینا در درک اسفل جهیم جا دارن. اونها که با حسین در کربلا جنگیدن، نیزه دار نیزه زن، شمشیر به دست شمشیر زن، تیر و کمان تیر پرتاب کرد. اونا که چیزی نداشتن دامن پر از سنگ کردن، حسین را با سنگ زدن. اینا افرادی هستن تا خدا خدایی میکنه در جهنم اینها مخلدن. اینا افرادی هستن چون بغض به اهل بیت در اینها بود و لذا جنگیدن، اینا حلال زاده نیستن. که در روایت داره هر کسی بغض به اهل بیت داشته باشه علامت ولد الزنا بودنشه. اینها ولد زنا بودند. اینا جنایت های عجیبی در کربلا کردند. خب حسین را کشتید، سر بدن حسین هم جدا کردید، به نیزه ها هم زدید تا همه لشکر سر بر نیزه را ببینند. دیگه چرا شادمانی کردید؟ چرا پای کوبوندی؟ چرا هلهله کردید؟ بین دیگه نیاز نبوده. حالا کار تمام شد. چرا 10 زنازاده رفتند؟ اسبار و نعل تازه دادن بر این بدن بی سر حسین، اسب تاختن، استخوان سینه را و استخوان پا چسبوندن. به این کار نیازی نبوده. کشتی تمام شد، چرا این جنایت را انجام دادید؟ آمدن به بچه های دخترهای 3-4 ساله حمله کردن. خواه این گوشبار در گوش و 2 سرب میکردید، این گره را وا میکردید، گوشبار را میدوزدید. چرا گوشبان را کشیدید، گوش را پاره کردید؟ بعدم این دختر نالی میزد، با دست تو صورت بچه محکم زدید که اینها گریه نکن و حرفم نزن. اینا استثنایی در جنایت بودن اینا. و اینها افرادی هستند تا خدا خدایی میکنه تو جهنمند. زمان موسی پیغمبره که گفته موسی من گناهکارم، از خدا طلب کن از گناهان من بگذره. موسی در مناجات گفت خدایا یه همچین کسی از ما چیزی خواسته، منم ازت میخوام از گناهان این گناهکار بگذری. خداوند آدم یه جمله عجیب فرمود، موسی من از هر کی بگذرم به عزت و جلالم از قاتلان حسین نمیگذرم. ای خدا حسین کیه؟ قاتل حسین کیه؟ موضوع چه قراره؟ خداوند برای موسی جریان حسین بیان فرمودن. یه همچین کسی میاد، ذریه پیغمبر خاتمه، یه صحنه میاد جلو، جریان برای موسی نرم کردن. زمان موسی است، بعد عیسی بیاد، بعد پیغمبر اکرم بیاد، بعد امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی، بعد امام حسین. آنچنان اینها منفور در دید حق تعالی بودن. زمان موسی پیغمبر خدای عالم قسم یاد کرد از هر کی بگذرم از این قاتلان حسین نخواهم گذشت. اینا در درک اسفل جهیم هستند و یکی از نردبان اوج ما در معنویت به اینها لعنت کردنه. این دسته چهارم. دسته پنجم افرادی هستند که اینها در روز عاشورا کاری نبودند، جنگی نکردند، تیری ننداختند، واسه مبارزه هم نکردند. جمعیت هل هل میکرد، اینا هم هل هل میکردند. در زمان امام صادق سلام الله علیه گفت آقا من در کربلا بودم، تو لشکر عمر سعدم بودم، اما به خدا قسم کاری نکردم، نه تیری انداختم، نه شمشیر کشیدم، نه نیزه پرت کردم و نه سنگ انداختم، هیچ کار والله نکردم، فقط تو جمعیت جمع هل هل میکردن، منم هل هل میکردم، خدا از من میگذره. تا این جمله رو به امام صادق این طرف گفت، امام جا به جا شده، یه حالت خاصی در چهره امام ظاهر شد. دست به عنوان عذاب بر زانو زدن، گفتن خدا از تو انشاءالله نگذره. گفت آقا چرا؟ مگه من چیکار کردم؟ من کاری انجام ندادم. بین امام به چی دست گذاشت؟ فرمودن وقتی شمر پادر قتلگاه گذاشت، یه نگاه به پشت سرش کرد. جمعیت این لشکر چند ده هزار نفر رو دیده، دلش محکم شد. این جمعیت عظیم پشتشن، با این جمعیت دلگرمی پیدا کرده، رفته در قتلگاه، سر از بدن جد ما جدا کرد. چرا سیاهی لشکر دشمن شدید؟ چرا یه کار کردید که دل دشمنان قرآن و دین به وجود شماها گرم بشه؟ عزیزان من، یه کاری ما انجام ندیم که دلگرمی دشمنها بشه. در فتنه 88 سران فتنه، طرفداران فتنه، دلگرمی دشمنان دین و دشمنان انقلاب و رهبری بودند. اینها دلگرمی به دشمنان قرآن و دین دادن. یه بار انسان خودش کار نمی کنه، توی حزبی میره، تو دسته میره، تو جمعیتی میره که این جمعیت به مسیر درست نیستن. این سیاهی لشکر این جمعیته. خود دست ما ملاک دادن دیگه. نباید سیاهی لشکر دشمن قرار بگیریم، ون و کاری هم نباشیم، اما اسم ما تو لیستاشون بیاد، یا قیافه ما تو چهره هاشون بیاد، یا بدن ما تو سیاهی لشکر اینا بیاد. باید مواظب بود این حرفا رو. این دسته پنجم. دسته ششم افرادی هستن که اینها در زمانی که امام حسین در کربلا بود و حسین به یاوری نیازمند بود، حلم ناصر امام بلند بود، اینها افرادی بودند تو لشکر عمر سعد بودند، برای حسین دعا میکردند، پشت نخلا میرفتند، نماز میخوندند، خدا حسین رو پیروز کن، حسین رو از شهادت حفظ کن، حسین رو بر دشمنها مسلط کن، دست به دعا و نماز بلند کرده بودند. اینها هم یقیناً اهل جهنمند، تا ابد تو جهنم میمانند. وقتی حسین خون میخواد، خون باید داد. وقتی حسین جون میخواد، جون باید داد. وقتی حسین شمشیر میخواد، باید شمشیر به دست گرفت. دارن حسین رو میکشن. شما یارب یارب بهتون در اومده؟ دست به دعاتون آمده بالا، دارن سرت بدن حجت خدا جدا میکنن. تو نماز داری میخونی، قرآن داری میخونی، دعا داری میکنی. زمان خون، خون باید بیاد جلو. زمان فریاد، فریاد باید بیاد جلو. زمان ناله، ناله باید بیاد جلو. بچه های رزمندگان ما همین کارو کردن. زمانی بالا مین باید میپریدن، تک تک بالا مین میرفتن، کیک پاره میشدن، نفر بعدی میامد، رومین بعدی میپرید. دعا جا داره، مناجات جا داره، خون دادنم جا داره، فریادم جا داره. اینا دسته های بودن که راه را عوضی رفتن و اعتقاد خودن اینه، این حالت دعا، حالت مناجات سرپوشیه که وجدان درون رو خفه کنن. چون وجدان میگه حسین حجت خداست، باید یاری بی خود این ناله رو خفه کنن، دست به دعا بلند کردن تا خود را قانع کنن. ولی اگر عقل حاکم میکردن، عقل چی میگه؟ حجت خدا چرا دست بلند کرد؟ حلم ناصر ینصرانی، حلم معین یعینی، یعنی دعا برام بکن، یعنی دست به دعا بلند کن، یعنی برام. اونجا خون میخواد، باید خون داد. این دسته بعدی. دسته بعدی افرادی هستند لا اله الا الله. اینها از کوفه رفتن بیرون تا لشکر عمر سعد اینها را پیدا نکنه. یکی از افراد بود، شب با چشمان سالم خوابید، صبح کور بیدار شد. گفتن فلانی دیشب خوابیدی، چشمات که سالم بوده، چرا کور در آمدی؟ گفت که من دیشب که خوابیدم، در عالم خواب پیغمبر خدا را خواب دیدم. یه تشتی مقابل پیغمبر اکرم بود، تشته پر از خون بود. تو عالم خواب حالیم کرده این خون، خون ابا عبداللهه. پیغمبر افراد کوفه را تک تک صدا میکرد، میآورد جلو تا نوبت به من رسید. گفت فلانی بیا جلو. رفتم جلو، فرمودن با حسینم چیکار کردی؟ گفتم آقا من برای اینکه با حسین نجنگم، با نور چشمان درگیر نشم، از کوفه فرار کردم تا عمر اسد پیدام نکنه، تو لشکرش منو بیاره، من با حسینت بجنگم. رفتم بیرون تا با حسین نجنگم. پیغمبر تکرار، چرا حسینم را یاری نکردی؟ نه اینکه بی طرف بودی و یه ور در رفتی، چرا حسینم را یاری نکردی؟ من تو جواب موندم. یهو حال پیغمبر منقلب شد، دستا را زدن تو این تشت پر از خون، تو صورت من محکم زدن با این خون، در جا چشمانم کور شد. چرا حسینم را یاری نکردید؟ باید حسین را یاری کرد، نه بی طرف مونده، نه این ورم نه اون ورم، یه ور میرم که نه با این ور باشم و نه با اون ور باشم. من عزیزان من، این جمله را خواهشان از شما تقاضا میکنم دقت کنید. صحنه همون صحنه کربلاست. یه بار فرعون میاد مقابل فرعون جناب موسی است، یه بار نمرود میاد مقابل نمرود جناب ابراهیمه، یه بار ابو سفیان میاد مقابل پیغمبر اکرمه، یه بار معاویه میاد مقابل امام علی سلام الله علیه، یه بار یزید میاد مقابل امام حسین، یه بار هارون میاد مقابل امام هفتم، مأمون میاد مقابل امام هشتم، صدام میاد مقابل امام امت، سران فتنه گندیده 88 میاد مقابل رهبر معظم انقلاب. باید دید جریان، یک جریان حقی داریم، یه جریان باطلی داریم، نمیتونیم بی طرف باشیم، نه اینور نه اونور. مسلمان خط داره، مسلمان ملاک داره، مسلمان مرز داره. اگر اینور نبودی اونوری حتما هستیم ما. اون که حسین یاری نکنه چه لشکر یزید بره، چه بی طرف بشه یا یه جا فرار کنه با تو لشکر عمر زده، چون حسین یاری نکرده. دست زد تو تشت طلا، کبون تو صورتم، در جان چشمانم کور شد. و این برای این که چرا حسینم را یاری نکردید. دسته بعدی افرادی هستن، مسیر عمرشون مسیر عمر سعد. شما نگاه به همین عاشورا بکنین، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. یه ده هستن تابع اونا هستن، تو مسیر اونا هستن. اینا اگر هم کربلا بودن تو لشکر عمر سعد بودن. بلوان مثال، این حزب بعث صدام که با بچه های ما جنگیدن، اگه کربلا بودن تو لشکر حسین بودن یا عمر سعد بودن؟ کجا بودن؟ الان سلام سران ظالم دنیا آمریکا و انگلستان و فرانسه و صهیونیت، اگه کربلا بودن تو لشکر حسین بودن یا لشکر عمر سعد بودن؟ اینا دارن با حق می جنگن. زمان حسین بود با حسین می جنگیدن، زمان امام علی بود با امیرالمؤمنین می جنگیدن، زمان امام حسن مجتبی بود با امام حسن مجتبی می جنگیدن، زمان ابو سفیان با پیغمبر می جنگیدن. حالا اینجا پیدا در این زمان آمدن. اگر اینها را بلند می کردیم، کربلا می زاشتیم، تو لشکر عمر سعد بودن. اینها برای ماها ملاک، افراد را بشناسیم، افراد را محک کنیم. دسته بعدی افرادی هستن، امام زمان سلام الله بعضی ها را میگیره، فلانی چرا جدم حسین را کشتی؟ بیا آقا من حسین را کشتم؟ بابا کربلا تا تولد من 14 قرن فاصله بود، من کربلا نبودم مثلا تا حسین میخوام بکشم، من کجا کربلا کجا؟ امام چی فرماید؟ فی فرماید تو کربلا نبودی حسین منو بکشی، اما وقتی جریان را برات نقل کردم به این کار راضی بودی. لعن الله امتن سمعت بذلک فرضیت به، وقتی شنیدن به این کار راضی بودن. یه عده عین همینن الان. نگاه به بعضی ها نکنید، بعضی ها یه محاسن گذاشتن و یه تسبیح دست گرفتن و جماعت مسجدها هم میرن و بعضا صفحه اول هم وامیستن و تا تقییبات هم انجام میدن، بعضی ها تمام اینها صحنه سازیه. همه اینا ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. به باطن باید نگاه کرد. اینا واقعا کانشون دخان چراغ حسین رو نورانی کنن یا میخواد خودشون مطرح کنن؟ کدوم یکیه؟ یه عده فریادشون مار اینه من بیام بالا، فریاد مار اینه هیئت من بیاد بالا، فریاد مار اینه حزب من بیاد بالا، فریاد مار اینه آن کرا که من میخوام بیاد بالا. نه اینکه همه ما فدای حسین، همه کار کنیم اسم حسین بیاد بالا. نگار افراد نگاه کنید، من توشه یا حسین توشه، هیئت من توشه یا حسین توشه، حزب من توشه یا حسین توشه، حرفای من توشه یا حسین توشه. یه محک کنید افراد، معلوم میشه کی اینوره کی اونوره. که در روایت داره الرازی به عمل قومن فاوه منخون فیه لداخل اسمان و لراوی اسمان واحد. هر کسی را که راضی به عمل قومی باشد در اون قوم داخله. اون که در اون قوم داخل بود دو تا گناه داره، اون که راضی بوده یه گناه پاش می نویسن. الان شما همه عزیزان تو اصفهان هستید، میشنوید در یمن یمنی ها یک حمله خیلی عالی و زیبا به آل سعود ملعون کردن، یه ضربه محکم به این ملعون زدن. شاد میشید اینجا در ثواب رزمندگان یمن داخلتون میکنن. یه عده از اون ور آل سعود حمله میکنه، یه جا رو بمباران میکنه، یه عده شاد میشن. اونجا نبودن، تو این ورا هستن، اما در جنایت آل سعود داخلشون میکنن. حزب‌الله یه حمله به یه صهیونیست‌ها میکنه، یه ده بچه ها شاد میکن، تو سوام اونها داخلن. یه ده نه ناراحت میکن، تو گناه یهودی هم داخلن. این درون دنبال کی داره میدوه؟ با کی همراه؟ به چی شاد میشه و به چی ناراحت میشه؟ این دسته بعدی. دسته بعدی که این سالهای اخیر زیاد براش داشتیم ما، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینا میخوان چراغ حسین رو خاموش کنن. چقدر برای حسین گریه میکنید؟ بستون نیست؟ خب بسته دیگه. چون مگه ملت گریه هستید مگه؟ خب گریه کافیه. اسلام فقط گریه داری، حال شادی هم بکنید. اینا میخوان با این حرفا چراغ حسین رو خاموش کنند. مگه امام زمان نفهمید یا جد؟ امام زمانه. مگه نفهمید یا جد؟ کربلا نبودم یاریت کنم، اونقدر برات گریه میکنم، اشک چشمانم به خشکه خون برات گریه میکنم. یا جد لأندبنک صباحا و مساء، شب و روز برات گریه میکنم. من این فرموده امام و حجت الهیه، شب و روز برات گریه میکنن. من به اینا میگم چون باید دارید به گریه امام حسین داره گیر میدین که چقدر دارید گریه میکنید، یه بارم گیر دادین این همه هزار هزار نفرها برای تلکیه میرن، اون شهر گندیده فحشا رو میرن، دست به فحشا میزنن، شما یه بار به اونا اعتراض کردید؟ اونجا که میشه همه عدم خفه میشن، اعتراض به فحشا نمی کنن. اینجا من امام حسین دیگه زبونشون دراز میشه اون وقت. خونورم گیر بدید، بگو ملت ایران ملت غیوره، چرا انقدر ترکیه میرید؟ اون شهر فساد میرید دنبال بیناموسی ها، دنبال فحشا میرید. اون اعتراض کردین؟ اونجا هیچی نمیگن، تا به امام حسین زبونشون درازه. اینا افرادی هستن میخوان چراغ حسین رو خاموش کنن. ما یادمون نمیره اینها اونایی بودن که گفتن، اداره میگم تصریح گفته های خودشونه، اینا گفته بودن ما مردم را طوری بار آوردیم که اگر فردا امام زمانم ظهور کنن تظاهرات کنن علیه امام زمان. ما مردم اینجوری بار آوردیم، رو مردم ما اونقدر کار کردیم که تظاهرات کنن، به خدا هم اعتراض کنن. این حرفا از این گروه در اومده. اینا رو ما نمیتونیم فراموش کنیم، چون دین ما نمیگه فراموش کن. دین ما میگه به یادت باشه اینا همون گرگه هایی هستن که لباس میشتنشون کردن. در درونشون نه حسین رو قبول دارن، نه علی رو قبول دارن، نه زهرا رو قبول و نه حجاب زهرا رو قبول دارن. تو درونشون اونه، نگه به ظاهر کارشون نکنید. دسته بعدی افرادی هستن که از این افراد دل همه تون، دل همه ما جدن خونه. اینا کیا هستن؟ اینا افرادی هستن. راه اینها راه عمر سعده، مسیر اینها مسیر مقابل ابا عبدالله. اینا افرادی هستن، یک برنامه دارن پیاده می کنن که مرام حسین رو این وسط نابود کنن. لطفا دو سه دقیقه خوب بشه یه صلوات بلندم بفرستید. من چند دقیقه دیگه وقت دارم، به من بگید. 10 دقیقه دیگه. خیلی خوب، لطفا گوش کنید. من میخوام این 10 دقیقه رو صحبت کنم، انشاءالله مصیبت، انشاءالله عزیزان تشریف دارن عرض ادب میکنن. اینا کیا هستن؟ من فقط میخوام برای شما چند تا جریان رو نقل کنم. لطفا چشماتون رو باز کنید. رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی به حق مادرشون زهرا، ایشون چند سال قبل فرمودن بحث تهاجم فرهنگی نیست، بحث شبیخون فرهنگیه. به این تعبیر سنگی رهبر انقلاب فرمودن. اخیراً هم باد رهبری در مورد حجاب و عفاف تصریح کردن که حجاب رو مواظب باشین، عفاف رو مواظب باشین، اینها رو مراعات کنین. یه آقای وسط در میاد میگه در دنباله باقی مانده زمان دولت من قانون فحشای بی سی رو میخوام اجرایی کنم. میدونی یعنی چی؟ قانون بی سی یعنی حمایت خانواده. خانواده کیا هستن؟ زن با مرد، زن با زن، مرد با مرد، بین میگن خانواده. یعنی چی؟ یعنی بی‌ناموسی، هم جنس بازی، بی عفتی، بی غیرتی. رهبر چی فرمودن؟ این چی داره میگه؟ عزیزان اصفهانی، خانم های محترمات، یه نگاه به این خون شهدا بندازید، این جوان ها رو نگاه کنید. زن تازه ازدواج کرده بود، ماه اول ازدواجه، در رحمش بچه داره، بچه دنیا نیامده، پدر شهید شد، این مادر همون ماه اول بیوه شد، با خون دل داره بچه رو بزرگ میکنه، بچه بعدها یار ابا عبدالله بشه. بچه های ما کشته شدن که حجاب زنهای ما این بشه. هیچ کم تکون نخوره، نه شهردار تکون میخوره، نه فرماندار تکون میخوره، نه استاندار تکون میخوره و نه وزیر تکون میخوره و نه ناجا تکون میخوره. یعنی این بود خون شهدای ما، این بچه پرپر بشن، یتیم بشن، زنهای ما بیوه بشن، دخترهای ما اینجور مصیبت ببینن که این بشه محصول. هر کی به هر فرمی بیاد بیرون، کسی به کسی نباشه. این بود ثمر خون شهدای ما، برای این بچه ها کشته شدن. هر کم داد میزنیم کسی جوابگوی موضوع نیست. به بازار نگاه میکنی اونجور، به مغازه نگاه میکنی، این همه لباس های مال خانوما، آسین ها تا بالای آرنج، حلاله یا حرام اینا؟ چرا اماکن نمیاد 10 مغازه رو ببنده تو دهن اینا بزنه؟ چرا نمیاد؟ چرا کاری انجام نمیده؟ چرا اصناف عملی انجام نمیده. چرا یه طرحی نمیریزید؟ توی خیابون ماشین داره میره، ترافیک، ماشین قدم قدم داره میره، پلیس گیر میده، آچه کمربند نبستی؟ بابا یه کمربند من گیر ندید، ماشین آروم آروم داره میره. این بار بیابونه که با سرعت دارم میرم، من کمربند من حس کنم، به کمربند من گیر میدی؟ چند تا گیر دادن به بدحجابی زنها توی ماشین، به بیحجابی زنها توی ماشین چند تا گیر دادن؟ چرا هیچی نمیگید؟ چرا حرفی نمیزنید؟ کمربند نبستن مشکله؟ بله چشم، باید ببندیم. چرا فقط به این گیر میدید؟ تو ماشین ها زن کشف حجاب میکنه، تو شرط تو بیامون هیچ کی نیست. آقا وایس بینم، چرا بد حجابی؟ چرا بی حجابی؟ چرا این وضع اومدی بیرون؟ هیچ کی چی نمیگه. فقط محرم چون یه لباسی رو تنش میکنه، تو جمع ده تا بیسینش میزنه که ما عزادار حسینیم. عزادار حسینی با چارت لباسی و چارت به سینه زدن که مرام حسین. زینب کبرا چه فرم بود؟ زهرا مرضیه چه فرم بود؟ اینجوری بیرون می آمدن. اگر شما رو به جان حسین قسم، اگر حسین الان به خیابونهای ما بیاد، فریاد حسین در نمیاد، فریاد علی در نمیاد. اگر اینا فریاد زدن تو خط علی هستن، اگر فریاد نزدند تو خط علی شما بگید نیستند. یا رومی روم یا زنگی زنگ. ما تو این لباس نرفتیم که فقط نگاه کنی و چیزی نگی، تو این لباس رفتیم انشاءالله تو همین لباس ما رو به شهادت برسونن. حرفانو باید زد، حرفامونو. لا اله الا الله. نمایشگاه کتاب میاد جلو، کتاب های وهابیت پره، ضد قرآن، ضد دین، ضد ولایت، ضد امام حسین. کی بینه مجوزه چاپ میده؟ اگه بی خبر بودید که وا مصیبتا، اگه با خبر بودید که وا اسفا. این کتاب کجا چاپ شد؟ ضد ولایت، ضد امام حسین. کی بین دستور چاپ اینا داده؟ یه جا مخفیانه چاپ کرده، چرا جمعشون نمی کنید؟ اینا همه علامته. یه شعار علکی میدی با حسین، کاری شما ندارید. دست به دعا بلند کنیم. من فقط دعا کنم. خدایا به خون ابا عبدالله، به جان زینب کبرا، امسال و سال آخر غیبت امام زمان قرار بده. به جان حسین، به جان زینب کبرا، رهبر ما در امانت حفظ بفرما. به جان حسین و به جان زینب کبرا، نسل ما را تا دامنه قیامت آن از این خاندان جدا مفرما. صلوات بلند بفرستید. آمین.